داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
بفهمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
سلام میکنم به شما. در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، از ساعت 6 عصر به وقت تهران، یک جمعه دیگه، یک عصر تعطیل دیگه، و یک بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده رادیو فردا، با برنامه ساعت 6. میتونید از همین الان تلفن رو بردارید، گوشی رو بردارید، زنگ بزنید به 00420221122454 و صحبت بکنید مستقیم و زنده با برنامه ما. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در 55 دقیقه پیش رو. با نقاب‌هایی که صورتشان را پوشانده و با پوششی یک دست سیاه، اسلحه به دست در خیابان‌ها راه میرن و شلیک میکنن. در نگاه اول فکر میکنی شاید یک فیلم سرشار از خشونت هالیوودی رو شاهد باشی، اما نه، اینجا عراقه و این نیروهای داعش، دولت اسلامی عراق و شام، نیروی برآمده از شاخه های القاعده در سوریه و عراق که به رهبری ابوبکر البغدادی به هم پیوستند، حتی بر القاعده هم شوریدند و شدند گروهی مستقل متشکل از شبه نظامیان عمدتاً وهابی که به دنبال برقراری حکومت به تفسیر خود ناب اسلامی در عراق و سوریه‌اند. و نکته در اینجاست که گویا تا بدینجا هم کسی چندان جلودارشان نیست. داعش در چند هفته کوتاه تا به اینجا موفق شده که بخش عمده ای از خاک عراق رو به تصرف خودش در بیاره. تل عفر، فلوجه، موسل، تکریت و نبرد ادامه داره در سامرا، در رمادی و بیشتر. 00420221122454. امروز در ساعت ششم میخواییم بیشتر بگیم و بشنویم درباره دردسر تازه خاورمیانه، درباره داعش. اینکه از کجا آمده، چه معنایی برای آینده عراق داره، ایران در کجای این معادله میسته. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه است که از همین حالا باز به روی شما. دوستان من در اتاق فرمان منتظر هستن که صدای شما رو بشنوند و میتونید ایمیل هم بزنید به ما به آدرس 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم مثل همیشه بحثی زیر پست مرتبط در جریان، پس سر بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. امروز در برنامه ساعت ششم آقای همن سیدی رو داریم، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل منطقه. آقای سیدی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغراتی و همچنین شنوندگان گرامی رادیو فردا.
ممنونم از شما آقای سیدی. اجازه میدید همین اول ماجرا بپردازیم به اینکه اساساً گروه داعش کیه دقیقاً، یا تا اونجایی که میدونیم کیه. تا اینجا به هر حال نوشته شده این ور اونور و میدونیم که گروهی برآمده از القاعده هست و گروه در واقع حکومت اسلامی عراق به رهبری ابوبکر البغدادی در جایی جبهه النصره رو خواست که از آن خودش بکنه، حتی مشکل پیدا کرد با رهبری خود القاعده و به نظر میرسه الان گروهی مستقل. تا اینجا میدونیم، ولی واقعا این نیرو از کجا اومده، این پتانسیل از کجا اومده؟ اگر الان حتی از القاعده هم منشعب شده، شما به نظرتون ریشه هاش بیشتر به کجا میرسه؟
این داعش تا یک سال و دو ماه پیش، تا آپریل 2013، این حرف شین آخرش رو نداشت. در واقع داع بود، دولت اسلامی عراق، یکی از نیروهای تندرو و سنی که در برابر نیرو دولت شیعه عراق ادعا میکرد که میخواد حکومت اسلامی رو در عراق به وجود بیاره. موفق نشدند و تلاششون شکست خورد. بیشتر حقیقتش به خاطر واکنش هایی یا بگیم ضد حمله هایی که خود عربای سنی علیه اون رو انجام میدادند، خود نیروهای سنی که با دولت شیعه عراق متحد شده بودند در برابر اون میستادند و نتونستن پایگاه خوبی به دست بیارند، به ناچار تغییر مسیر دادن، به سوریه رفتن و حرف شین به معنای شام رو به اسم خودشون اضافه کردن، شدن دولت اسلامی عراق و شام. اونجا هم مبارزه تلاش کردن که به هر حال با دولت سوریه بجنگن، همزمان با نیروهای ارتش آزاد هم میجنگیدن، همزمان با نیروهای جبهه النصره هم میجنگیدن، همون اختلافی که شما اشاره کردید با القاعده براشون پیش اومده بود، و در نهایت با کردها هم جنگیدن. اونجا دیگه متوقف شدند و احساس کردند که در سوریه نمیتونن تاثیرگذار باشند. در عوض برخلاف سال قبل بستر بسیار مناسبی رو در عراق دیدند و احساس کردند که میتونن از نارضایتی که در بین سنی های عراق هست این بار به بهترین نحو استفاده کنند، و برگشتن عراق و دیدیم آنچه شد که از دهم جون ماه جوان با سقوط موصل آغاز شد.
در ممنونم از شما آقای سیدی عزیز. حالا اشاره کرد به این که در ابتدا نتونسته بودن پایگاهی به دست بیارن چندان و اینها، میخواستم بعد در ادامه برنامه ازتون بپرسم که اگر که نتونستن در ابتدا چه پایگاه چندانی به دست بیارن، چه اتفاقی افتاد تو همین بازه زمانی که شما بهش اشاره میکنید، یعنی حدود یک سال پیش تا الان، یا بیشتر بخوایم بگیم تا ماه‌های اخیر، چه اتفاقی افتاد که به ناگهان تونستن جبهه النصره رو از آن خودشون بکنن؟ به گفته خودشون شاید تا حدود 80% جبهه النصره رو گرفتن و الانم به پیروزی‌های چشمگیری در عراق دست پیدا کردن. در ادامه برنامه می‌خواستم درباره این صحبت بکنیم، اگر موافقید اینجا بریم نظر چند نفر از شنونده‌هامون رو بشنویم و برگردیم این بحث رو پی بگیریم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. شما شنونده ساعت ششم هستید از رادیو فردا. امروز درباره داعش صحبت میکنیم، این که از کجا اومده، به نظر شما چه آینده‌ای رو برای عراق رقم میزنه و این آینده‌ای که احتمال داره برای عراق رقم زده بشه یا نه، چه مفهومی، چه معنایی برای منطقه و بالاخص برای ایران خواهد داشت. از آلمان منصور رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای منصور عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و منتظرم که نظر شما رو بشنویم در مورد داعش و تحولات اخیر عراق.
با درود به شما و شنوندهاتون. به نظر من خب اول این جریانات داعش که الان در عراق قیام کرده، ممکنه که به اصطلاح اینا از طرف تندوهای سنی به اصطلاح پایه‌ریزی شده باشه، یعنی بناش توسط تندوهای سنی، ولی اگر این همه جنایتی که به نظر من این همه جنایتی که این گروه مالکی یا رژیم مالکی و با کمک غیر مستقیم و مستقیم رژیم ایران در سوریه، عراق و ایران سر این سنی آورد، این جنایتی که این بلایی که سر سنی آورد اگه نمی آورد این گروه داعش، این همه طرفدار در ایران،
میشه توضیح بدین چه بلایی آورده؟ یکم بیشتر بگیم دقیقا منظورتون چیه، چی کار کرده المالکی که به گفته شما همچین
نمیست؟ از 10 سال پیش در خود ایران منبال نسا در خود ایران سنی ها تقریبا اولا در اقلیت هم و در هیچ مقام و منصب مهم جا نمیدادن، در با کوچکترین اختلافش و با کوچکترین مخالفتش خواستهاش مخالفت میشد و حتی کشتار با کوچکترین تظاهراتی با هلیکوپتر حتی اینا رو سرکوب کردن و زندان هاش در مقاعد در از ساده ترین تا مهمترین جاها جایگاه ها همش اکثریت رأی دادن به شیعه و سنی مونده در اقلیت.
پس نظر شما اینا باعث شد که در واقع اینا بتونن پایگاه پیدا کنن بیان جلو؟ حالا با تفسیری که شما میگید،
وقتی که فرض فهم در سوریه جنگی کم آرومتر شد از یک ماه پیش، از دو ماه پیش که اینا به اصطلاح اومدن داخل عراق و اینجام که کلی از سنی ها به خصوص قسمت شمال و شمال غرب نزدیک مرز سوریه که اکثرا سنی هستن با اینا چهارمونی کردن، تماما هواداری خود ملت سنی عراق که تونست این داعش رو این اندازه چیز کنه. مثلا
به نظر شما یعنی پایگاه مردم داره. پس به نظر شما پایگاه مردمی داره داعش، یعنی چیزی نیستش که علیه مردم،
اون فقط 100,000 نیروی نظامی سابق که زمان صدام حسین نظامی بودن و بیکار شده بودن مثلا پیوستن به اینا، نزدیک 30,000 نیروی همین الان امروزی ارتش عراق که اکثر سنی بودن با سلاح و اینا به اینا ملحق شده. خب اینا برای چی این کارو میکنن؟ برای که میگن که اونجا حقشون میتونه زنده بشه.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز، متشکرم. ممنونم از شما که نظر دادید، در برنامه امروز ما صحبت کردید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. به ایران میریم، به خرم‌آباد با آقای حامد. سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر منصور رو شنیدید. شما نظرتون چی است؟
سلام آقای بغلاتی، من دوستم اول بنفهم داعش چجوری تشکیل شد. ببینید، این که بخوایم این غزه رو به یه جنگ فرقه‌ای تقلیل بدیم، خب همون کاریه که رسانه‌ای مثل شما وظیفه خودشون میدونن دارن این کار رو انجام میدن، کار درستی نیست. ببینید الان این افرادی که با داعش داره اونا رو میکشه، آیا همه شیعه هستن یا همه اون افرادی که تو سوریه کشته شدن توسط داعش به وحشیانه ترین شکل ممکن که تصاورش هم دیدید، آیا همه اونا از اهل سنت بودن؟ آیا اینا به جایی که حمله کردن فقط مساجد شیعیان بوده یا به کلیساها حمله کردن، به مراکز مذهبی اهل سنت هم حمله کردن؟ این درست نیست که ما اینو به جنگ فرقه‌ای یا عقیدتی تقلیل بدیم. به نظر من اون چیزی که خیلی واضح و مبرهنه، باید اول ببینیم از این کارهای داعش کی بیشتر سود رو داره میبره. قطعا آمریکا و اسرائیل هم. توی شکی نیست.
میخواد چطور میشه توضیح بیشتر بدین؟
خیلی ساده است. خیلی ساده است. ببینید الان یه دولتی در عراق با رأی مردم انتخاب شده، هر جا که رأی مردم قرار ملاک و میزان قرار بگیره، رد پای آمریکا در بهم ریختن کشور نمیشه. که 5 سال قبل تو خود ایران دیدیم، بس که اون توی انتخابات 80ش این همه مردم اومدن شرکت کردن، آیا غیر از این بود که آمریکا با برنامه‌ریزی و اینا اومد این رو بیره هم بیخ و الان اومده داره توی عراق برای مردم عراق؟
اون اتهامی که شما میزنید اتهام خیلی بزرگیه، این که اعتراضات جنبش سبز به خاطر زمینید که من صحبت کنم، این اتهامی که شما میزنید اتهام خیلی بزرگیه، این که بگید در قضیه جنبش سبز مثلا آمریکا دستش اینا، ولی به طور مشخص
مردم رو آورد آقای هنیه رأی آورد، اسرائیل و آمریکا چیکار کردن؟ مگه تحریمشون نکردن؟ مگه پوستشون رو نکندن؟ غیر از این بوده، مگه در ایران خود خانم کلینتون اعتراف نکرد که از فتنه گرن حمایت کردن؟ شما دارید زیر این حرف رو ایشون هم میزنید؟
خب
ارزه
بدید آقای حامد. بسیار خب، ما نظر شما شنیدیم. البته دولت آمریکا به طور مشخص در جریان جنبش سبز حمایتی از معترضان نکرد و حتی یکی از انتقادهایی که هواداران جنبش سبز به دولت باراک اوباما وارد می‌کردند اتفاقا همین بود. حالا درست و غلطش پای خودشون و دولت اوباما و بحث ما امروز نیست، ولی نظر شما رو در مورد ماجرای عراق شنیدیم، اینکه آمریکا پشت ماجرا. اجازه بدید بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون و ببینیم نظر ایشون چیه. آقای سیدی، نظر دو تا شنونده رو کاملا متفاوت شنیدیم. منصور میگفتش که جنایت‌های به گفته ایشون آقای مالکی و به پشتیبانی ایران و اینها باعث شده. آقای حامد از خرم‌آباد دقیقاً همون موضعیو که اتفاقا آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گرفتن تکرار می‌کرد، یعنی آمریکا پشت ماجراست و سود می‌بره از این قضیه. می‌خواید در مورد اینا اولی توضیح بدین؟
بسیار خوب. در مورد آقای منصور، ایشون اشاره‌ای کردن به این که عربای سنی سرکوب شدن. حقیقتش حتی تظاهرات مسالمت آمیزشون هم سرکوب شد، یعنی بدون اینکه به مرحله خشونت برسه، و در نهایت در انتخابات یکی دو ماه پیش اونا به این نتیجه رسیدن که باید انگار همیشه به عنوان یک اقلیت ابدی در عراق بمونند. و اون چه که در صحبت ایشون اشاره شد به اینکه گویا پایگاه عمومی داره داعش، من اینو میخوام تصحیح کنم. به جای پایگاه عمومی داعش باید بگیم نارضایتی عمومی از دولت مالکی، یعنی هر ناراضی از دولت مالکی شاید به صورت موقت یه سمپاتی طرفداری با داعش داشته باشه، ولی این به معنای پایگاه عمومی داعش نیست. در مورد صحبت آقای حامد از خرم‌آباد، خب این همین برگشتن به تئوری توطئه است و این یه تئوریه که نمیشه به راحتی ثابتش کرد، نمیشه به راحتی ردش کرد، چون اصلا مدرک و سندی ارائه نمیشه. جالبه بدونید که حتی مخالفان ایران هم یکم علاقه‌مندن به این تئوری. در بین جهان عرب، در کشورهایی که مثل عربستان و قطر و اینا، راحت عین این تئوری توطئه رو علیه ایران به کار میبرن و میگن که اصلا داعش از روز اول توسط خود ایران ساخته شد برای اینکه اپوزیسیون سوریه رو بدنام کنه، برای اینکه بشار اسد رو در قدرت نگه داره. من هیچ کدوم از اینا رو نمیتونم قبول کنم، فقط مجبورم به چیزایی که به صورت واقعی وجود داره استناد کنم. به صورت واقعی ما میبینیم که داعش الان داره منافع ایران رو بسیار به خطر میندازه. دولت عراق، دولت کنونی عراق، مطلوب ترین دولت عراق بوده در طول تاریخ 80-90 سال اخیر از منظر جمهوری اسلامی، و این دولت در خطره، بسیار هم در خطره. و ایران هم از این طرف خودش بحران داخلی شدید داره، از این طرف هزینه بسیار زیادی رو متحمل شده برای حفظ بشار اسد در قدرت، حالا باید این هزینه رو برای نوری مالکی بده. من این تئوری توطئه رو قبول نمی‌کنم تا اون لحظه‌ای که اسناد و مدارکش ارائه بشه، که از اون لحظه هم البته دیگه تئوری توطئه نخواهد بود، فکت و واقعیت‌های تاریخی خواهند بود.
آقای سیدی، خیلی کوتاه میشه یه توضیح هم در مورد اون بحثی که ابتدایی برنامه کردیم، اگر نتونسته بودن پایگاهی به وجود بیارن، چی شد که توی این مدت کوتاه تونستن چنین موفقیت‌هایی رو کسب بکنن، شهر دوم عراق رو بگیرن، پیشروی بکنن؟
ببینید، به محض خروج نیروهای امریکایی یک روندی شروع شد در عراق که کاملا مدیریت شده توسط مالکی بود، برای اینکه قدرت رو کاملا در قبضه در بیاره و این دولت ظاهرا ائتلافی رو به صورت خیلی فرمالیته و تشریفاتی در بیاره. به عنوان مثال، در اینکه تونه رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور طارق هاشمی رو که یکی از چهره های برجسته سنی بود برکنار کرد، فراریش داد و حتی حکم اعدامش صادر شد. وزیر داراییشون آقای العیساوی از چهره های برجسته سنی رو برکنار کرد و حتی تا مرحله بازداشتش هم پیش رفت. نیروی مردمی که در ابتدای صحبتم عرض کردم که خود عربای سنی لشکری داشتن به اسم نیروهای صحوه، که اینا سازماندهی داده شده بودن علیه همین داعش می جنگیدند. ارتش به بهانه تقویت ارتش عراق، نوری مالکی نیروهای صحوه رو منحل کرد و وعده ای هم که داده بود که فرماندهان صحوه رو به تدریج در ارتش ملی ادغام کنه و بهشون پست و مقام بده، این وعده هم زیرش زد. و در نهایت دیدیم که در انتخابات اخیر هم باز از همه راههایی که سنی ها میتونستن طی کنند طی کردن، دیدن که نه، تا ابد باید به عنوان اقلیت بمونن. همچنین نارضایتی هم که کردند با وصف این که ظاهرا میشه گفت جزو تظاهرات های مسالمت آمیز محسوب میشد، بسیار خشن سرکوب شد. مجموعه همه اینا باعث شد که شرایط کاملا برای رشد جریانی مثل داعش فراهم بشه.
ممنونم از شما آقای سیدی عزیز. باز میگردیم، بحث زیاد هست در مورد این قضیه، حتما بازم استفاده میکنیم از نظرت. شما اجازه بدید بازم دو سه تا از شنونده ها روی خط بیاریم و نظرشون رو بشنویم. آقای سیامک عزیز از هلند رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سیامک عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظرات دو تا شنونده هامون، کارشناسمون رو شنیدید. میخواستم نظر شما رو بشنوم در مورد داعش و اتفاقی که داره در عراق میفته.
با درود به شما، عصر بخیر به شما و همکارانتون و مهمانانتون. از به حضورتون، بحث آمریکا شد این بار. من فکر میکنم این بار از شلخت بازی آمریکا در سیاست خارجیش یک پشت گرمی خیلی خوب و محکمی برای بعضی از کشورها و بعضی از گروه های تروریستی به وجود اومد. از جمله روسیه حمله کرد به اوکراین و کریمه را از الحاق کرد به روسیه، تحرکات نظامی که چین بر علیه ویتنام انجام داد بعد از جریان به اصطلاح سیاست خارجی آمریکا در مقابل سوریه، منظورم هستش که خط قرمز کشیده بود و به این خط قرمز خودش پشت پا زد، و بعدم مسئله داعش و مسئله چین که تحرکات نظامی صورت داد بر علیه ویتنام، و مسئله داعش که سومین مسئله بود بعد از این جریان اتفاق افتاد. این به اصطلاح اگه آمریکا مقصر بوده، این شلخت بازی آمریکا در سیاست خارجی آمریکا به نظر من باعث
آقای سیامک عزیز، منظورتون میشه میشه یه مقدار توضیح بدید که منظورتون از شلخت بازی آمریکا چیه؟ منظورتون اینه که به عنوان مثال آمریکا باید مداخله نظامی میکرد، یا مثلا موضع سرسختانه تری اتخاذ میکرد؟ اگر منظورتون موضع سرسختانه تره و نه مداخله نظامی، باید چی کار میکرد؟ به نظر شما چه نقشی باید ایفا میکرد که به گفته شما به اینجا نرسه؟
ببینید، در جریان مسئله سوریه یک خط قرمزی آمریکا تعیین کرد و این خط قرمز را پشت پا زد. این تصور بر بعضی از کشور و گروه تروریستی به وجود ما که آمریکا اهل معامله است و فرصت مناسبی هست برای اونها که بتونن از این فرصت نهایت سوء استفاده رو بکنن. آمریکا اگه در اون زمان به خط قرمز خودش پشت پا نزده بود و مسئله سوریه رو فیصله داده بود و به اصطلاح گروه های تروریستی هم میتونست همونجا ترتیبش میداد.
یعنی مداخله نظامی میکرد، درست متوجه شدم؟
مداخله نظامی کرده بود، همون توی که خودش اومد ناوگانش هم آورد تا نزدیکی‌های سوریه، ولی این کار نکرد. کشورها و این گروه های تروریستی فرصت رو مناسب دونستن و فهمیدن، یعنی این تصور برشون به وجود اومد که آمریکا اهل معامله است و اون آمریکای قدیم نیست که بشه ازش سید بخوان ازش. بله. بترسن.
ممنونم، متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که صحبت کردید با ما. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. سخن سیامک و بقیه شنونده های عزیز ما رو شنیدید. اگر شما هم نظری دارید در مورد بحث امروز ما که داعش هست و تاثیراتش برای منطقه اون که از کجا میاد و ایران چه نقشی میتونه داشته باشه این وسط و غیر و ذالک، میتونید در بحث امروز ما حتما شرکت بکنید. از همدان آقای حسین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای حسین عزیز، ممنونم ما رو همراهی میکنید و منتظریم نظر شما رو بشنویم.
بر شما بغراتی عزیز.
درود بر شما. بفرمایید، بحث رو تا اینجا دنبال کردید، نظر شما در مورد اتفاقات عراق و داعش چیه؟
بله دنبال کردم.
بفرمایید.
ببینید، اینکه فرمودید حقوق اقلیت سنی عراق در دولت عراق رعایت نشده، به نظر من یک اشتباهه. اول اینکه چند تا از وزرای دولت عراق و رئیس مجلس عراق سنیه. دوما اکثریت همیشه حاکم بوده تو همه کشورها، چون تو هر کشوری اکثریت شیعه باشن دولت اون کشور شیعه میشه. آیا در عربستان که شیعه هم وجود داره وزیر شیعه وجود داره؟ وزیر شیعه نه، نماینده مجلس شیعه چند تا وجود داره؟ اصلا وجود داره؟ ببینید، یه قانونه تو هر جامعه‌ای رأی با اکثریت و اون اکثریت حاکم میشه. این یه چیز دو تا چهار تا است و این یه مظلوم نماییه که اصلا بخوای بگی که حالا اهل سنت مظلوم افتادن و دارن دنبال احقاق حق خودشونن. این یک. دو، حالا به فرض محال، فرض که محال نیست، به فرض محال حقوقشون پایمال شد، آیا کسی که حقوقش پایمال شد، حقوق سیاسیش پایمال شد، به قتل عام مردم باید بپردازه؟ باید بره سر بچه دو ماه سه ماه رو ببره؟ باید دست قطع کنه؟ ببینید این حرفایی که میزنم خیلی فجیع‌تر از این حرفا، عکساش هم در سایت‌های خبری تو اینترنت پره.
در عکس‌ها و فیلم‌های خیلی درست، عکس‌ها و فیلم‌های خیلی. ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. عکس‌ها و فیلم‌های بسیار تکان دهنده ای هست و واقعا آدم گاهی حتی شک می‌کنه که این واقعیت می‌تونه داشته باشه چیزی به این خونباری و به این خشونت. ممنونم از شما. یک شنونده دیگر رو هم می‌گیریم و میریم سراغ میهمان برنامه‌مون. آقای مرتضی از نیشابور رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما آقای مرتضی عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر شما رو بشنویم در مورد وضعیت عراق و گروه داعش.
سلام آقای بغراتی ها، به همزبان عزیزم و کارشناس شما سلام عرض میکنم. من برای خدمت ایشون یک نکات رو با تمام احترامی که براشون قائلم بگم. ایشون حتما وقتی 28 مرداد هم اگه زنده بودن و برنامه شما بود، مسائلی که اتفاق افتاد و کارشناسی میکنن، حتما میگفتن که توطئه توهمه. اگه ایشون زمان جنگ 8 ساله ایران عراق بودن، حتما اونم توطئه توهم می‌شمردن. حتما ایشون تو این چند سالی که آقای بوش و ولر اومدن تو عراق حمله کردن با ادعای دروغی سلاح کشتار جمعی، حتما اونم توطئه توهم می‌دونن. آقای کارشناس عزیز، مسئله داعش چیز جدیدی نیست. تئوری جنگ‌های نیابتی که الان یک نظریه در حال اجراست کاملا مشهوده. کجا این اتفاقات من داشت ما توطئه توهم؟
خب اجازه بدید که آقای مرتضی عزیز، اجازه بدید همینجا من سوال رو مطرح بکنم. همین نکته که گفتی اجازه بدید با کارشناس برنامه مطرح بکنم. ممنونم از شما آقای مرتضی که در برنامه شرکت کردید. آقای سیدی، حالا من می‌خواستم برم سراغ بعدی، چون به طور مستقیم ولی در مورد این البته منظورشون تئوری توطئه بود صحبت می‌کردن. شما اگر می‌خواید توضیحی دارید که بفرمایید.
اول میخواستم فرق بین توطئه توهم رو با تئوری توطئه اشاره کنم که شما به درستی اشاره کردید. از نظر من نه، 28 مرداد هیچ تئوری توطئه نبود، یک کودتا است. شواهد و مدارکش هم موجوده، هرچند عده قلیلی معتقدند که نظر متفاوتی دارند. یا مثلا جنگ 8 ساله حالا که اسناد مدارک رو شده هیچ چیزی مثلا برای تئوری توطئه وجود نداره در مورد اونا. اما یک واقعیت همینجوری که عرض کردم، این تئوری توطئه فقط از طرف طرفداران جمهوری اسلامی مطرح نمیشه، از طرف مخالفانش هم مطرح میشه و تا لحظه‌ای که شواهد و مدارک در دست نباشه این ادعاها رو نمیشه ثابت کرد و نمیشه با قاطعیت رد کرد.
یعنی ادعاهای بدون سند در واقع از هر دو طرف، که یه طرفش ایران رو نشانه میگیره، یک طرفش آمریکا رو نشانه میگیره.
دقیقاً. و از اون لحظه‌ای هم که سند و مدرکش ارائه بشه و ثابت بشه دیگه از اون لحظه تئوری توطئه محسوب نمیشه. حالا فرصت هست به نظرات آقای سیامک.
خواهش میکنم. بله بله، میخواستم در مورد همین قضیه هم ازتون سوال بکنم. هم آقای سیامک از هلند که بحث آمریکا رو کرد و اینکه باید مداخله نظامی میکرد و بعدش هم در مورد حقوق سونیا هم آقای حسین صحبت کرده بودن.
این تعبیری که شون به کار برن به اسم شلختگی آمریکا شاید خود تعبیر درست نباشه، ولی در این که آمریکا کلن توجهش به خاورمیانه کاهش پیدا کرده، در این از این لحاظ ایشون آقای سیامک درست میگن، ولی دلایلش هم باید بپردازیم که این اتفاق چرا افتاده. تجربه 10 سال اخیر آمریکا در خاورمیانه تجربه موفقی نبوده. ببینید، همین یه هفته پیش در آمریکا یک نظرسنجی خیلی معتبر انجام گرفت و حدود 70% آمریکایی‌ها مخالف دخالت مستقیم آمریکا در مسائل عراق بودن و تنها 12% گفته بودن آمریکا حتی باید سربازان بفرسته. خب از کار عمومی آمریکا هم مهمه. از طرف هم سیاست‌های کلان و درازمدت آمریکا هم حقیقتش به این نتیجه رسیدن که به تدریج، هرچند اینو رسما اعلام نکردن، ولی شواهد نشون میده که میخوان توجه ویژه‌ای رو که در سال‌های اخیر به خاورمیانه داشتن کاهش بدن، عوضش به سایر مناطق جهان و از جمله به خود آمریکا بیشتر توجه کنن. از این لحاظ بله، میتونیم بگیم که آمریکا آن حساسیت هایی رو که قبلا در عراق داشت به خاطر این رویدادهای 10 سال اخیر نه فقط در عراق، در کل خاورمیانه از دست داده. در مورد آقای حسین که از همدان تماس گرفته بودن، خب ایشون فرض اولشون این بود که حقوق اقلیت ها کاملا رعایت شده با استناد به رأی اکثریت. خب این قرائت بسیار خشک و سطحی از دموکراسی است. دموکراسی به همون اندازه که رأی اکثریت مطرحه، حقوق اقلیت هم مطرحه، مخصوصا اگر یک دموکراسی توافقی باشه. دموکراسی عراق یک دموکراسی بیش از آن که اکثریتی باشه یک دموکراسی توافقی است که تعریف خودشو داره. قراره که قدرت ها تقسیم بشه بین طیف‌های مختلف و آنچه که ایشون اشاره کردن که درست میگن رئیس پارلمان سنی هستن و تعدادی از وزرا هم سنی هستند، ولی در عمل به تدریج این تقسیم قدرت رنگ خودش رو از دست داد و بر تمرکز قدرت در دست شیعه و شخص آقای مالکی متمرکز شد. نه. در مورد فرض دومشون، موقعی که حقوقشون پایمال بشه، خب بله، خب باید مبارزه کنن برای این تلاش و طبعا این قتل عامی که شده مورد تایید هیچ کس نیست و من حدس میزنم اکثریت سنی های عراق هم اینو محکوم میکنن. برای همین هم بود که فاصله فرق قائل شدن بین پایگاه عمومی داعش که معتقدم وجود نداره، ولی نارضایتی عمومی از مالکی که به نظرم وجود داره. و آخرین نکته هم اینه که اقلیتی که احساس کنه همیشه قرار اقلیت بمونه و نتونه آن صدای خودشو به یا قدرت لازم خودشو به دست بیاره، یکی از گزینه‌هاش اینه که ترتیبی بده که حداقل در جغرافیای خودش اقلیت نباشه، که اونم سوق داده شدن به سوی تجزیه است.
ممنونم از شما آقای سیدی عزیز. اجازه بدید که بازم بریم سراغ شنوندهای رادیو فردا و نظرشون رو بشنویم در مورد همین بحث داعش در عراق و تحولات اخیرش. شماره تلفن ما هست 00420221122454. همین الان اگر گوشی تلفن رو بردارید و این شماره رو بگیرید، وصل میشید به اتاق فرمان، جایی که همکاران من با شما صحبت میکنند و شما رو میتونن روی خط زنده رادیو فردا بیارن. رضا از کردستان شنونده بعدی هست که روی خط داریم. آقای رضای عزیز، به شما سلام میکنم دوست عزیزم و منتظرم که نظر شما رو بشنویم.
من هم درود میگم به شما جناب بغاتی و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه. من میخواستم یه نکته رو اشاره بکنم. ببینید، اول انقلاب ایران دکتر شاپور بختیار گفتش که یه خبرنگاری ازشون پرسید که آقا اگر آقای خمینی بیان و حکومت تشکیل بخوام بدن شما چه عکس العمل نشون میدید؟ گفت آقا این که هر کس بیاد هر حرفی رو بزنه این دموکراسی، اما این که هر کس بیاد هر کاری رو خواست بکنه این آنارشیست هم نیست، یعنی هرج و مرج هم حتی نیست. الان در عراق چون من خودم
در کردستان را بسیار رفتم اومدم، حتی زمان که امریکا حمله کرده بوده به اونجا رفتم برای گردش، برای فامیل دیدن احوال. ببینین از منطقه قندیل زاخو از شمال کردستان بگیرین تا به پایین، اما مناطق عرب نشینشون نرفتم. منتها این مناطق عرب نشین رو در ایران من تجربه کردم، یعنی در تهران، در کرج، در جاهای دیگه. ببینین داعش یک گروه، خب یه اقلیت سنیه، اما این که مثلا بخواد بگه آقا ما میخواد توسط افکار و عقیده سنی یا مثلا شیعه مملکت رو اداره بکنیم، اینجا مشکل پیش میاد. ما نباید به شهر، ما باید شهروند رو نگاه بکنیم فارغ از این که سنی یا شیعه است. چون اگر اینطوری بخوای نگاه بکنیم، یعنی داریم دیگران رو بر علیه خودمون افکارشون رو میشورونیم یا خودمون رو بر علیه اینها. مملکت باید اداره بشه توسط کسانی که اداره میکنن، بله، ولی سنی دو دوتا رو نمیگه پنجتا، اون شیعه هم نمیگه پنجتا. ولی اگر اینها بخوان در جواب رسیدن به جواب این برای اداره مملکت به دو جواب برسد، اینجا مشکل به وجود میاد. مشکل رو هم چی به وجود میاره؟ همین که من بخوام بگم آقا من سنی هم، اونی که شیعه هست مملکت رو گرفته منو ترد کرده. وقتی مملکت دموکراتیک باشه اصلا در سیاست دخالت نمیده دین رو، یعنی شاید طرف اصلا خدا نداشته باشه اما رئیس جمهور باشه، منتها نمیاد به شمایی که خدا داری بگی آقا شما این کار رو نباید بکنی چون نمیگم. متاسفانه در عراق آقای نوری مالکی الان اونقدر پشتیبانی ملی ازش کم شده که به قول خودمون که تو ایران میگیم پرچم و این نیروهای چیزشون، نیروهای 4 تا 5 تا گردانشون یه دفعه پرچم عراق کردن تو وایتک سفید درآوردن جلوی داعش و گذاشتن و ول کردن رفتن. این به خاطر اینه که مردم پشتیبانی ازش نمی کنن. به خاطر چی؟ چون این آقا نمیخواد، یعنی نمیخواد قبول بکنه که باید قدرت در دست دیگران هم بچرخه و تعویض بشه.
ممنونم از شما آقای رضای عزیز، متشکرم از شما که شرکت کردید در برنامه ما با بحث خودتون درباره داعش، موضوع امروز برنامه ساعت ششم. شنونده بعدی که روی خط میاریم آقای هادی هست از قزوین. آقای هادی عزیز به شما هم سلام میکنم، صحبت رو شنیدید تا اینجا از جمله صحبت رضا رو از کردستان، نظر شما چی هست در مورد داعش؟ و اجازه بدید اصلا یه حالا غیر از این که در مورد خود داعش صحبت میکنیم، میخوام یه مقداری هم به ماجرای ایران در قبال داعش هم بپردازیم. به نظر شما ایران به نفعش هست که الان چه عکس العملی نشون بده در قبال داعش؟
با سلام خدمت شما و کارشناستون کلام برنامه‌تون، در مورد مسئله داعش که صحبت میکردید تا حالا این خودش یه مسئله است و سوالی که الان شما مطرح کردید که
ایران اصلا باید نقشی داشته باشه، نقشی بر عهده بگیره، حالا اگه میشه این سوال رو جواب بدید آقای هادی عزیز.
بله، یه منظور نقش ایران در این باره چیه؟ باید بگم شما اگه مثلا شما یا هم کارشناس محترم برنامه‌تون یه به گذشته برگردید عقب نگاه کنیم، توی جنگ های داخل مثلا ایران و عراق رو بخواید نگاه کنید، یا مثلا جنگ های کشورهای دیگر رو جنگ افغانستان و آمریکا رو نگاه کنید ببینید، هر چند کشور مثلا فقط اون کشوری که با هم جنگ می‌کردن توی میدان نبودن، از پشت حمایت می‌شدن. نقش ایران اگه بخواید اینو نگاه کنید، خب ایران تا اونجا که من خبر دارم یا شنیدیم دیدیم خواسته مثلا یه مسئله ای رو که اومده رو بخوابونه، مثلا جنگ از میان برداره، ولی آمریکایی که دوباره احساس بکنه آمریکا به نقش بوده که همیشه آتش بیاره، مثلا بخواد کشورها رو بدون هم بندازه از میان یه نفعی بده.
حالا منظور من بیشتر
مثلا بلند شده و مثلا
حالا منظور من بیشتر این بودش که منظور من این نبود که ایران چه نقشی داره در مثلا فرض کنید این وضعیتی که الان به وجود اومده. منظور من این بودش که به نظر شما ایران به عنوان همسایه عراق باید عکس العملی در قبال حرکات تحرکات اخیری که صورت گرفته در از طرف داعش نشون بده، یا باید سکوت بکنه، باید چی کار بکنه؟ شما اگر تصمیم گیرنده بودید در ایران، تصمیم میگرفتید و ترجیح میدادید که چه حرکتی در مقابل این اتفاقی که داره تو عراق میفته نشون بدید، یا اصلا ترجیح میدادید که سکوت بکنید و هیچ کاری نکنید؟
حالا اینو باید ریشه‌یابی کنه آدم، ببینیم مثلا رفتارش با که اون کشور چیزی بوده. مثلا ما تیه جنگی که 8 ساله که با عراق داشتیم بخوای حساب بکنیم، ایران نباید کاری داشته باشه با همین عراق، ولی بعد از اون جنگ مثلا رابطه هایی که با هم دیگه داشتن، با هم رابطه حسنه که برقرار کردن، خیلی تو کشور همسایه خیلی خوبی هم هست. آدم مثلا برای همسایه بغلیش مشکلی که پیش میاد گردن آدم هستش که مثلا باید با اون همسایه کمک کنه. مطمئنن ایران هم کمک میکنه، به خود کمک کنه، کمک هم در حد حرف نیست. مطمئن باشه که اگه حرفشو بزنه عمل میکنه. یا مثلا آمریکا برگشته با قول کمک به عراق داده بود که هیچ کاری انجام نداد، فقط یه سفیرشو فرستاد اونجا بازدیدی کردن و رفتن. ولی ایران حرفی که زده گفت مثلا کمک میکنه از لحاظ کمک‌های نظامی، مثلا سلاح و هر کاری که بتونه انجام میده، باید انجام بده، چون عراق اینا همسایه‌هاش هستش.
متشکرم.
حالا به همسایه‌ش هم حتما باید کمک کنه. ولی
ممنونم از شما.
به نظر من همیشه آتش‌دیار مرکه‌ها بوده و نمیتونه اینجوری.
ممنونم از شما آقای هادی عزیز، نظر شما شنیدیم در مورد ایران و آمریکا. اجازه بدید همین نظر رو، در واقع نظر محسن رو درباره همین ماجرا بشنویم. آقای محسن از آلمان تماس گرفته با ما، شماره ما هست 00420221122454. آقای محسن عزیز، هادی از قزوین میگفت آمریکا آتش بیار معرکه هستش و فقط نفعش در این هست که به هم بزنه وضعیت منطقه رو. از اون طرف هم در مورد ایران هم خب نظرشو شنیدید، میگفتش که کمک میکنه به عراق و اینها. میخواستم از نظر شما رو در مورد همین بحثی که مطرح شده بپرسم.
خدمت شما و مهمان عزیزتون و شنونده ها عرض میکنم که بهتره که قبل از هر چیز یک سوال من مطرح کنم، بگم اگر کل عراق سنی بودن چه اتفاقی میافتاد الان؟ مشکلی ما مطمئنا نداشتیم. الان نمونهش افغانستانه، 20-30 سال اونجا جنگه، نه ایران به طور مستقیم دخالتی کرده، نه اونقدرها که شاکی هن از ایران شکایتی هست. اینجا به نظر من در این سرزمین عراق و سوریه یک جنگ نیابتی مردم تحمل میکنن و همش اسم ایرانم، من خودم ایرانیم، ایرانم اگر مقصر هست، عربستانم ما نباید فراموش کنیم. عربستان میخواد یه منطقه نفوذی در اونجا داشته باشه، ایرانم که اسرائیل رو به اصطلاح از ابتدا علیه اون شعار داده، سوریه رو خط مقدم میدونه، بنابراین از هر مسیری که به خط مقدم خاتمه پیدا کنه ایران دوست داره در اونجا عرض کنم که اعمال نفوذی داشته باشه. وقتی جنگ سوریه ابتدا یک تظاهرات آرام بود در سوریه، همه گفتن این گسترش پیدا میکنه و یه روزی دامن همه رو میگیره، هم اونجا ایران دخالت کرد، هم عربستان دخالت کرد، هم روسیه به خاطر پایگاه دریایی که داره دخالت کرد، جنگ مغلوبه شد و بعد که از حضورتون همونجور که دوست ما هم گفتن آمریکا بعض اوقات معامله میکنه، من وارد این قضیه نمیخوام بشم، هر کشوری باید مساله خودشو در نظر بگیره، به هر حال اون قاطعیتی که باید نشان نداد، این جنگ کش پیدا کرد و بعد از کنم اونها مایوس شدن از سقوط بشار اسد، یا به هر صورت نتونستن با اون دیگران کنار بیان.
الان دو تا خیلی آقای محسن عزیز، الان دو تا بحث خیلی متفاوت و متضاد هم در مورد ایران هم در مورد آمریکا میبینیم در قبال عراق و سوریه مطرح میشه. از یه طرف
نه از طرف شما نمیگم
دوست عزیز، از طرف بله از طرف شما نمیگم آقای محسن عزیز،
قدرت میتونه یک کمی پررنگتر داشته باشه این کار انجام.
متوجه هستم، بله من متوجه هستم، منظورم این نبودش که حرف شما با حرف خودتون متضاده، منظورم اینه که یک شنونده دیگرمون حرف متضادی با شما میزنه. میخواستم اینم که حالا نظر شما چیه، شما فهم کنید که آمریکا، شنونده قبلیمون میگفت آمریکا خودش داره اصلا به هم میزنه اونجا رو، باعث میشه که این اتفاق بیفته، شما میگید آمریکا باید دست قدرتمندتری در منطقه داشته باشه، فکر میکنید که اگر دست قدرتمندتری داشت و اگر الان باید چیکار بکنه، الان باید مداخله بکنه تو عراق
دیر
مثلا.
شده دیگه. ببینید شما وقتی یه بیماری در حال احتضار میگین الان باید چیکار کنیم، الان میخواین راحتش کنین، خب پزشکا باید نظر بدن. روز اول که سوریه اینطوری نبود، روز اول که عراق اینجور نبود. بعد حالا اجازه بدین من وارد بحث آمریکا نشم، چون اطلاعاتم باید حتما متکی به یک اسناد مطمئنی باشه که بتونم اثبات کنم اگر ازم سوال شد. برمیگردیم به همین عراق، من میخوام ببینم چرا بایستی شهر 2 میلیونی رو 3-4 هزار نفر نهایتا اعضای داعش بدون عرض کنم که استفاده از پشتیبانی هوایی یا وسایل زرهی و غیره بتونن به این راحتی اشغال بکنن و همه جا ادامه بدن. مطمئنن بستر مناسبی برای رشد و پیشروی اینها فراهم بوده که این بستر رو بخشش نارضایتی هست، ولی آنچه در عراق پیش اومده همش مسئولش خود مردم عراق و خود آنچه که در اون سرزمین رخ میده نیست، دخالت‌های خارجی که این دخالت‌ها فقط متوجه ایران نیست، عربستان و همکاراش هم هستن، آمریکا هم روز اول حمله کرد، همون صدام با همون بدی که بهش نسبت میدادن شناخت داشت که اون مردم چجوری باید اداره کنه. این لیبی، شما وقتی یک نفر دیکتاتور گردن کلفت رو برمیدارین خب خلأ قدرت ایجاد میکنین، یا باید پر کنین اون خلأ قدرت رو، یا اگه نتونستون پر کنین بعد یک تشکیلاتی میشه این لیبی و این عرض کنم که عراق.
متشکرم از شما آقا محسن عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. دوستان شماره ما هست 00420221122454. آقای سیدی کارشناس ما هستن امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. نظرت این شنونده رو شنیدیم آقای سیدی عزیز. حالا همین سوالی که از اینها کردم، ماجرای ایران باید الان چی باشه به نظر شما به عنوان تحلیلگر؟ چی برای منافع ملی ایران در واقع مفیدتر، سودمندتر؟ آیا باید با دست خیلی پرزور و پربار بره داخل عراق و به طور کاملا آشکار وارد این پیکار بشه، یا اینکه باید پشت صحنه بازی کنه، یا اصلا نباید کاری داشته باشه به ماجرا؟
ببینید، آنچه که آقای هادی از قزوین مطرح کردن، این بخش از صحبتشون که ایران باید به عنوان یه همسایه خوب به عراق کمک کنه، این درسته، نه تنها از بعد اخلاقیش بلکه از بعد منافع خود ایران هم. به هر حال ایران باید احساس مسئولیت کنه، هم به این دلیل که در شرایط فعلی که در عراق پیش اومده ممکنه واقعا ایران هم مقصر بوده باشه در سیاست‌های سال‌های اخیرش، هم به این دلیل که ممکنه عواقب این ادامه این روند دامن ایران رو بگیره. پس در اینی که ایران باید سیاستی رو اتخاذ کنه، سیاست جدی داشته باشه و احساس مسئولیت کنه، تردیدی نیست. اما این به این معنا نیست که هر آنچه که ایران میکنه حتما باید کپی آنچه باشه که در سوریه شد. ببینید، ایران در سوریه برای حفظ بشار اسد هزینه بسیار زیادی داد و ظاهرا موفق شده، البته تا کنون هر آن ممکنه ورق برگرده. ولی در شرایطی که غیر از کردها، غیر از عربهای سنی، حتی طیف وسیعی از شیعه ها هم، از جمله خود آقای باقر حکیم، آقای باقر حکیم، عمار حکیم ببخشید، خود آیت الله سیستانی به عنوان مرجع تقلید، مقتدی صدر، اکثر طیف های شیعه هم از نوری مالکی دارن ابراز نارضایتی می کنند، پافشاری بسیار بر حفظ مالکی و کپی کردن نسخه سوری عیناً مو به مو در عراق مفید نخواهد بود، ممکنه وضع رو بسیار خرابتر از آنچه که هست بکنه. از این نظر من معتقدم که جمهوری اسلامی باید سیاست منعطفی داشته باشه، یک جانبه به مسئله نگاه نکنه و کوتاه مدت هم نگاه نکنه. ببینید، جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که عراق رو از این طرف به عنوان یک کشور کاملا شیعی در بیاره، از طرف دیگه تلاش کرد که وابسته به خودش هم بکنه در سالهای اخیر. خب مجموع این دو سیاست الان آنچه شد که میبینیم. این در واقع دورنگری نبود، خیلی کوتاه بینانه داشتن به مسائل عراق نگاه میکردن. اگر برنامه درازمدتی برای ارتباط با عراق دارن، باید به ثبات عراق فکر کنن و بر حفظ و نگهداری یک نفر تاکید نکنن. حالا فرصت هست من به اختصار به صحبت‌های دوستان اشاره بکنم؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید، میشنویم.
صحبت رضا از کردستان خب درست بود، مخصوصا اون قسمتی که اشاره کردن یک دموکراسی نمیتونه حتما یک حکومت دینی باشه، و من میگم حتی در قانون اساسی عراق تصریح شده بود که قرار نیست عراق به یک کشور دینی یا به یک حکومت دینی تبدیل بشه. اما متاسفانه در طی این چند سال، مخصوصا در 8 سالی که آقای مالکی در قدرت بودند، کاملا به طرف نوع حکومت دینی و با مذهبی خاص حرکت کردند. این صحبت‌های آقای هادی هم که گفتن آمریکا آتش بیاره مرکز، خب اینو همینجور گفتیم که این نظرات مختلفی هست، ولی از طرف دیگه اوباما موقعی که سال 2011 نیروهای آمریکایی رو از عراق، سربازهای آمریکایی رو خارج کرد، ادعا کرد که عراق یک کشور مستقله، یک کشور باثباته، یک کشور متکی به خوده. اگر اون موقع، حالا بگیم این تحلیل درستی نبوده، حداقل آرزوی آمریکا بود، به دلایل بسیاری آمریکا به نفعش بود که آنچه که در عراق انجام داده، حالا که نیروهاش هم میکشه بیرون، دیگه به صورت یک ویرانه از عراق، یعنی آینده عراق چونی نباشه که امروز هست. ولی خب دیدیم به هر حال این اتفاق افتاد. پس من نمیتونم تصور کنم که آمریکا عمدن این کارو کرده که این اتفاق بیفته و حالا باید هزینه‌شو بده. یک کلمه هم آقای محسن از آلمان اشاره کردن که دیر شده گویا. من ضمن اینکه تایید میکنم، بله، واقعا بسیار اسفناکه و ممکنه دیگه به شرایط قبل از دهم ژوئن بعد نگردیم، ولی دیر شدن به این معنی که الان این بدترین شرایطه، نه من اینو قبول ندارم. شرایطهای بسیار بدتر از این هم ممکنه در عراق و در کل خاورمیانه اتفاق بیفته اگر راه تدبیری اندیشه نشه. دخالت کردن مستقیم کشورهای مثل عربستان و ایران و قطر دقیقا مثل خاموش کردن آتش با بنزینه، مثل این مونه که بخوان از در واقع ضد مولد خودش رو تولید میکنه و ممکنه کل منطقه، آنچه که الان بخشی از عراق رو گرفته، ممکنه کل منطقه رو فرا بگیره. از این نظر معتقدم که دیر نشده، چرا که بدتر از این هم ممکنه اتفاق بیفته.
ممنون از شما آقای سیدی عزیز. اجازه بدید سری بزنیم به ایمیل ها و فیسبوک برنامه که از اول برنامه زیاد وقت نکردیم بریم طرفش. برای ما آقای خدا نظر، اگر درست خونده باشم، نوشته به نظر من داعش یک مشت وهابی های افراطی هستن که از طرف سعودی و قطر و امثالشان که همیشه بانی تروریسم بودند حمایت میشوند و با نام اسلام در واقع تیشه به ریشه اسلام میزنند و اسلام عزیز را هرچه بیشتر خشن و بیرحم در نظر سایر مردم جهان به نمایش میگذارند. البته سیاست ها و کارهای پشت پرده همیشگی آمریکا را نباید فراموش کرد. آقای خدا نظر برای ما کامنت گذاشته در فیسبوکمون. برای ما آقای احسان نوشته بحث سنی و شیعه نیست، اینها از طالبان هم بدترند. یک فیلم ازشون دیدم که چند تاشون لباس پلیس عراق تنشون کرده بودن و ایست بازرسی کذایی گذاشته بودن. یک خانواده عرب با چند تا بچه و زن رو وادار به ایستادن کردن و بعد از چند دقیقه الله اکبر گفتن همه رو به گلوله بستن. تصویر گریه و التماس بچه ها آدم رو دیوونه میکنه. این دین اینها میخوام برم بهشت. احسان نوشته برای ما، شما هم میتونید بنویسید، حسین هم بخونم کامنتش رو. برای ما نوشته تصورم اینه که داعش محکوم به شکست هست چون نوع حرکتشون اشتباه کلن، ولی به فرض محال اگر داعش عراق رو بگیره بزرگترین خطر برای ایران هست. به نظر من آمریکا باید حتما دخالت بکنه. حسین برای ما نوشته 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای کوروش از بریتانیا روی خط ارتباطی ما هستند. آقای کوروش عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و منتظرم که نظر شما رو بشنوم در مورد داعش و مفهومش برای ایران، جایی که ایران باید بیسته در این ماجرا.
بله سلام عرض کردم خدمت شما و مهمون گرامیتون. من دو سه نکته رو فقط خیلی فکر میکنم یک دقیقه هم طول نکشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
در مورد اون فیلمایی که گفتید واقعا فاجعه است. آدم اینو در خیابانای تهران رقص اعدام شما خواهید دید، دست پا قطع کردن هم به همون شکلی که داعش داره میکنه در خیابانای تهران هم شما خواهید دید در درجه اولش. این یک. ببینید این مسئله سنی شیعه از زمانی که این نظام اثنی‌عشری اسلامی در ایران اومد، ایدئولوژیه که رهبر جهان میدونن، تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی وجود داره دستش تو بحرین است، تو لبنان است، تو همه جا است. شما این چیزو میبینید. مشکل اصلی نظام جمهوری اسلامیه که خودش رهبر مسلمان جهان میدونه.
الان به نظر شما این چه ارتباطی به قضیه داعش داره؟ همینجا اگر میشه توضیح بدید چرا الان فکر میکنید این که ایران خودش رو رهبر مسلمین جهان میدونه و صحبت هایی که میکنی
خودشون میگه؟
خب میدونم.
من میپرسید شما این صحبت رو بده از آقای خامنه‌ای بپرسید.
اجازه بدید من نپرسیدم از شما که چرا اینو میگن، گفتم به نظر شما چرا این ارتباط پیدا میکنه به قضیه داعش در عراق الان.
ببینید ما قبل از 57 شما در منطقه مسئله سنی و شیعه وسط نبوده. هیچ موقع جنگی شما بین سنی و شیعه در اون منطقه نمیدیدید. از زمانی که نظام جمهوری اسلامی اومد، آقای خمینی اومدن شروع کردن جنگ ایران انداختن که چرا شیعه ها در ایران منافع در عراق منافعشون. این مسئله اون منطقه نظام جمهوری اسلامی. یک سوال از شما دارم، منافع نظام رو با منافع ملت ایران با هم قاطی نکنید. منافع ملت ایران هیچ چیزی توی سوریه نیست، در عراق نیست، در هیچ جای اون منطقه نیست. شما از مهمورتون بپرسید وقتی که مسئله نظام رو میگه، مسئله ایران رو میگه، جدا بکنه مسئله منافع ملت ایران و منافع نظام جمهوری اسلامی. اینو مهمونتون جواب بدن.
آقای کوروش عزیز همین الان
اساسی در منطقه نظام جمهوری اسلامیه.
اجازه بدید من همین سوال رو همین الان
نکنید. ما 13 میلیون سنی در ایران داریم و امیدوارم این جنگ به ایران کشیده نشه.
آقای کوروش عزیز ممنونم از شما. اجازه بدید همین الان بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون تا وقت هست و نظرشون رو بپرسیم. آقای سیدی
قبلش اجازه بدید اشاره به نظر آقای خدا نظر بکنم که گفته بودن داعش همون وهابی هستند و همچنین گفته بودن که بانی تروریسم. خب شاید کاملا وهابی نباشن ولی در کاتگوری سنی تندرو قرار میگیرن و شاید بیشتر به وهابی ها نزدیک باشن تا به مثلا جریانی که مثل اخوان المسلمین. اما در مورد بانی تروریسم واقعا دیگه اینو نمیشه تایید کرد. خیلی قبل از داعش، خیلی قبل از اینکه حتی حرکت هایی در برحال همینجوری که اشاره شد، جمهوری اسلامی و ایده صدور انقلاب و اینکه بارها و بارها به عنوان تروریسم در سطح بین‌المللی محکوم شده، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجیش، نمیشه به آسونی بگیم که داعش یا وهابی ها بانی تروریسم در منطقه بودن. در مورد اصالت آقای احسان که گفته بودن از طالبان بدترن، حقیقتش خود طالبان و القاعده اینو تایید کردند. اونا سعی کردن فاصله بگیرن از داعش، مخصوصا این صحنه های سربریدن و اینا رو برخلاف اعتقادات خودشون اعلام کردن. همچنین تاکید کردن که ما خواستار تشکیل یک دولت خاص اسلامی نیستیم. اونا یک ایده جهانی دارن و نمیخوان در یک جغرافی خاصی اصلا یک کشوری رو به وجود بیارن. اینی که داعش محکوم به شکست هست، نظر آقای حسین، من اینو زیاد مطمئن نیستم. شاید این بیشتر یک آرزوست تا یک تحلیل.
آقای سیدی، حالا در مورد صحبت آقای کوروش اگر میشه، چون وقت خیلی کوتاهه، به اختصار صحبت بفرمایید.
تنش ممکنه به ایران کشیده بشه، صاحب شانهای مشابه در تهران باشیم، ضمن اینکه آرزو دارم این اتفاق نیفته، ولی بعید نیست اگه قرار باشه فضای ایران کاملا بسته باشه، قرار باشه یک دفعه تحول ناگهانی پیش بیاد، با توجه به اینکه طیفایی مثل مجاهدین، سلطنت طلبها، کمونیست ها، جمهوری اسلامی بسیار با هم ناهمگونن و میشه گفت همشون هم زیاد با مبانی دموکراسی آشنا نیستن، ممکن این اتفاق در ایران هم تکرار بشه که امیدوارم این اتفاق
نیفته. خیلی فهم کنم که گمان زنی دوری هستش و بعدش هم حالا سلطنت طلبا و نمیدونم کمونیستا و همه اینجا باید باشن از حقوق خودشون دفاع بکنن، ولی در مورد صحبتی که
مردم و منافع دولت، این کاملا درسته، چون دولت جمهوری اسلامی شرعیت 100% از طرف مردم نداره و انتخابات جنجالی در ایران برگزار شده، اپوزیسیون بسیار قوی داره هم در خارج از کشور هم در داخل از کشور و میتونیم بگیم که منافع ملی ایران با منافع دولت جمهوری اسلامی کاملا بر هم منطبق نیست.
ممنونم از شما آقای سیدی عزیز. وقت خیلی کمه، تنها وقت داریم یک شنونده دیگر روی خط بیاریم. آقای بابک از ایالات متحده آمریکا، سلام میکنم به شما، ممنونم همراه مایید و ازتون خواهش میکنم دقیقا در یک دقیقه لطفا بفرمایید نظرتون رو.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید. من فقط حالا که وقت کمه فقط خلاصه میگم، به نظر من جنگ طرف ها و صلح طرف ها کاملا دو دستن. یه سری هستن که در اثر جنگ سود میبرن و این محدود به مرزهای مشخصی نیستن، یک در واقع یک گروهی هستن همه جای دنیا هستن که از جنگ سود میبرن، حالا ممکنه تو آمریکا باشن، ممکنه تو ایران باشن. جواب اون دوستمون که میگفت آمریکا هم از جنگ طرف میکنه، همین درسته.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز. کمتر از یک دقیقه کم پیش میاد واقعا ما به کسی بگیم یک دقیقه وقت داریم، کمتر از یک دقیقه صحبت کنیم. ممنونم از شما آقای بابک. اجازه دید حالا که شما کمتر صحبت کردید، من نظر سام از آلمان رو بخونم که به 6@radiofarda.com ایمیل زده. برای من نوشته که چرا وقتی آمریکا حمایت نظامی خودش را از عراق علیه داعش اعلام می‌دارد، با حملات هوایی خود چرا آقای خامنه‌ای مخالفتش را با آن ابراز می‌کند؟ شما که می‌گویید داعش ساخته آمریکا است، پس چرا مخالف حمله آمریکا به آنها هست؟ این بخشی از ایمیل سام بود به 6@radiofarda.com. آقای سیدی عزیز، در دقایق پایانی برنامه هستیم، حدود تقریبا 2 دقیقه، شاید کمتر از 2 دقیقه وقت داریم که جمع‌بندی خودتون رو از برنامه امروز، اگر صحبت پایانی که دارید در انتهای برنامه بشنوید.
قبلش در 30 ثانیه بگم، نظر آقای بابک درسته که جنگ طرف ها در هر دو طرف هستند و در ایران هم کسایی هستند که واقعا بدون مسئولیت میخوان فقط سیاست های رادیکال و تند خودشون رو پی بگیرند. در مورد این که چرا آقای خامنه‌ای مخالف است، خب این به این پارادوکس تناقض سیاست خارجی جمهوری اسلامی برمیگرده. از یه طرف میخواد یک حکومت شیعی کپی خودش رو در عراق داشته باشه و کاملا هم وابسته به خودش باشه و هیچ نیروی دیگری در شکل گیری این حکومت نقش نداشته باشه. در کل میشه گفت که آنچه در 2 هفته اخیر در عراق افتاده میتونه حتی تاریخ منطقه رو عوض کنه، میتونه حتی جغرافیای سیاسی منطقه رو عوض کنه. در این
این بحث فرصت نشد که با مسائل مربوط به کردستان عراق بپردازیم، ولی به هر حال تصور میشه که بازگشت به شرایط سابق بسیار دشوار خواهد بود. راه حل خوشبینانه، بسیار خوشبینانه، اینه که یک چیزی مشابه آنچه که کردها در عراق دارند، یک حکومت فدراتی هم برای سنی های عراق داشته باشند و تقسیم قدرت واقعی صورت بگیره، و یا اینکه نه مثلا عراق کلا تجزیه بشه و به سه کشور مستقل تبدیل بشه. راه حل بدبینانه‌اش هم اینه که هیچ کدوم از اینا به وقوع نیفته، به وقوع نپیونده و دست یک پروسه بسیار طولانی و خونین چندین ساله کل منطقه رو فرا بگیره و برای سالها و شاید دههای دیگه ما از یک خاورمیانه دموکراتیک نشانی نداشته باشیم.
ممنون از شما آقای سیری عزیز. البته هر کدوم از گزینه‌هایی که گفتید و اسم بردید خودش جا میخواد که بخوایم در موردش دقایق طولانی صحبت بکنیم، خوش برنامه مستقل میتره. امیدوارم در برنامه‌های آینده ساعت ششم این فرصت فراهم باشه که یک بار دیگه همراه شما باشیم و باز هم صحبت بکنیم درباره مسئله داعش، عراق و منطقه و ایران. از شما تشکر میکنم که امروز همراهی کردید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو یک بار دیگه. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این برنامه. تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان که امکان وصل شدن ما به شما و امکان پخش صدای ما و شما رو فراهم میکنن هر هفته. میرویس، آزاده توکلی و جان خاکزاد. یک بار دیگه مثل هر برنامه در پایان براتون توضیح میدم که اگر وقت نکردیم که روی خط بیاریم شما رو، به مفهوم این نیست که نمیتونید با ما صحبت بکنید، در برنامه دیگه حتما شرکت بکنید. شماره پیامگیر ما هم هست 00420221122112. میتونید در مورد همین مسئله داعش پیام بگذارید. در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا این پیام‌ها پخش میشه.